بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله نجم الله کاران شیرازی مدظله مورخه 5/12/1381 مطابق با 22 ذیحجه الحرام 1423 مکان مسجد اعظم قم ساعت 9 صبح. موضوع کتاب نکاح احکام المصاهره.
بعضیاش خلاف اینه، بعضیاش دخول شرط نی، بعضی ها دخول شرطه. اینجا جای بحثش نی.
من دخول
میدونم نه، روایات مختلفه، تعارض داره. منتها مسئله این است که در حلاق ما باید اینجای این بحث کنیم. من اصلا روایات شما تعرض نشد. بله فتوامون اینه. نه نه،
اجماع فقط
در چی؟ نه طلاقه، نه طلاقه بیارید در نه طلاقه بیارید. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بس در هشتمین عوامل حرمت نکاح بود و اون مسئله کفر بود. رسیدیم به این صورتی که محل خلاف است که آیا مرد مسلمان میتواند با زن غیر مسلمان کتابی ازدواج کند یا نه. اقوال ثلاثه ای بود. قول کسانی که میگفتند مطلقا با هیچ کافری حتی کتابی مرد مسلمان ازدواج نکند. قول دوم قول کسانی بود که می گفتند مطلقا ازدواج جایز است. و قول سوم هم قول مشهور بود که می گفتند نکاح دائم لا یجوز و نکاح موقت یجوز. رفتیم سراغ ادله حرمت. گفتیم از قرآن مجید آیات متعددی هست که به آن استدلال برای حرمت نسبت به تمام کفار شده. لا یجوز للمسلم نکاح الکافر به جمیع اقسامها. خب اولین آیه که اینجا آوردیم آیه 221 سوره بقره بود که می گفت نکاح با مشرکات نکنید. و بعد مشرکات رو تعمیم دادیم، گفتیم اهل کتاب رو هم میگیره، جوابهایی دادیم، رسیدیم به اینجا سرنخ محل بحث. وان این که سلم آیه 221 سوره بقره دلالت داشته باشه بر حرمت تزویج تمام اصناف الکفار للرجل المسلم. ولیکن آیه 5 سوره مائده تخصیص میزند آن را، میگه الیوم احل لکم الطیبات تا میرسه والمحسنات من الذین اوتوا الکتاب، صریحا زنان پاک دامن اهل کتاب را اجازه ازدواج می‌دهد. خب در مقابل اون آیه سوره بقره، آیه سوره مائده جلو این کار را گرفته است. منتها بحث در اینه که آیا نسبت بین این دو آیه چیست؟ آیا واقعا عام و خاصه؟ یعنی آیه بقره عام همه کفار میگه، آیه مائده خصوص اهل کتاب میگه، تخصیص بزنیم یا نه بگیم آیه بقره آیه مائده رو نسخ کرده؟ یعنی قبلا اجازه داده شد به این که با زنان اهل کتاب ازدواج کنند مردان مسلمان، و المحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم. بعد آیه بقره گفت ولا تنکحوا المشرکات، نسخ کرد آن را. اجازه. البته احتمال به این که آیه مائده به وسیله آیه بقره نص شده باشد دو اشکال مهم داره. دو اشکال. اشکال اول این است، معروف این است بقره قبل از مائده است و مائده آخرین سوره است که بر پیغمبر اکرم نازل شده. آیه قدیر هم در مائده است، الیوم اکملت لکم دینکم در مائده است، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک در مائده است. مائده سال آخر عمر پیغمبر اکرم نازل شده، بنابراین بعد از بقره است. راهی جز تخصیص نیست. نمیتوانیم بگیم اونی که قبل آمده بعدی رو نسخ میکنه. پس اولا به حسب تاریخ نزول سور امکان نسخ نسبت به آیه بقره در مقابل مائده نیست. هذا اولا. و اما ثانیا سلمنا اول سوره بقره آمده، ببخشید اول مائده آمده بعد بقره، تازه این میره تحت یک قاعده اصولی. اگر نظر مبارکتون باشه در اصول این مسئله را داشتیم که اگر خاص مقدم باشه، خاص مقدم باشه، مثل همینجا بگیم سوره مائده زودتر نازل شده، عام مؤخر باشه بگیم سوره بقره بعد نازل شده، در اونجا نزاعه که آیا این عام بعدی خاص قبلی رو نسخ میکنه یا خاص قبلی عام رو تخصیص میده. مثال بزنم، اگر قبلا گفت اکرم العدول من العلماء، قبلا گفت خاص، بعد یه عام میوارد شد لا تکرم العلماء، آیا این عام بعدی خاص قبلی رو نسخ میکنه یا خاص قبلی عام بعدی رو تخصیص میزنی. یه نزاعه، بلکه ما در اونجا گفتیم ترجیح با این است که خاصی که قبلا نازل شده عام بعدی رو تخصیص بزنی، به جای اینکه عام بعدی خاص قبلی رو نسخ بکنه، خاص قبلی عام تخصیص بزنه. جمع بینا دو تا جواب دادیم، اون یه جواب بود که اما عده بعد بوده سلمنا، همه جواب ها سلمنا داره، عجب حرفیه ها، مثل که تازه شما مثل که تازه به این بحثا میرسید. این سلمنا ها که میگن در موقع جواب ها یعنی چه؟ یعنی حرف اولی رو قبول نداریم، اما سلمنا قبول کردیم که بقیه بعد بود، قبل بعد بوده، رمایده قبل بوده، سلمنا. ما میخوام بگیم به فرض که این هم باشه که بقره بعد از مائده نازل شده باشه، باز الامر یدور بین النسخ و تخصیص، ازا دار الامر بین النسخ و تخصیص کدام مقدمه؟ بله تخصیص مقدمه، لانه الغالب، نسخ نادره. خب حالا فرض اون این است عمل شده، دو فرض عمل میگیم، عمل شده است، اتفاقا داریم که بعضی از اصحابم به آیه مائده عمل کردن، عمل شد، رفتن زنان نصرانیه و یهودیه گرفتن، طلحه زن یهودیه گرفته بود در زمان پیغمبر، پیغمبرم بهش اعتراض نکرد چرا زن یهودیه گرفتی، عمل هم شده به این آیه، درست؟ حالا ازا دار الام بین این که ما تخصیص بزنیم یا نه، مسلم تخصیص مقدم است، لانه اکثر اغلب، نسخ کمی، دلیل خیلی محکم میخواهد، نتیجه میشه هر کاریش کنیم چه آیه بقره قبل باشه چه بعد باشه، آیه مائده با تخصیصش بزنه، وقت تلخص من جمیع ذلک که حق با کسانی است که میگویند نکاح اهل کتاب جایزه برای رجل مسلم، مطلقا هم جایزه، هم دائم هم منقطع. چرا؟ چون آیه مائده مقید نیست، و المحسنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم عامه، بلکه میشه گفت نکاح دائم چون اغلب بوده از نکاح منقطع، فرد مسلمش نکاح دائم رو میگیره، نمیشه مقیدش کنیم به نکاح منقطع عامه. ولی در اینجا یه حدیث داریم در تفسیر این دو آیه که رب ما خلاف اون چه را عرض کردم ثابت می کنه. حدیثی داریم در تفسیر این دو آیه که ای بسا خلاف عرض ما رو که تخصیص بود ثابت می کنه و می گوید نس. حدیث من بخوانم و ببینیم جوابش چیه. روایت سه باب یک از ابواب ما یحرم و بالکفر، جلد چهاردهم، چهاردهم نه آردی خواب من نوشتم اینجا ابواب ما یحرم و بالکفر، برگشتیم به جلد چهاردهم، حدیث سه باب یک، موثقه حسن ابن الجحم، این آقای حسن ابن جهم که خیلی جام ابن الجهم میگن، حسنشو نمیگن، این آدم ثقه‌ای هست. رواتی که قبل از جناب حسن ابن جهمه اونم تمامشون روات معروفی هستند و مورد قبول. بنابراین روایت از نظر سند نمیتوانیم تخریبش کنیم. خود دقت کنید، حدیث مضمون خاصی داره. آیه اطلاق داره، مصداق اتمش دائم است، به علت که ازدواج معمولا ازدواج دائم بود، ازدواج منقطع مقطعی و موضعی و گهگاهی و اینها بود، هر کسی زن دائمی داشت. من میگم اطلاق داره، فرد غالبش میگم دائمه، دائم که جاز شد منقطع به طریق اولا میشه. قال قال لی ابو الحسن الرضا ابن جهم، میگه رفتم خدمت امام علی ابن موسی الرضا، حضرت از من سوال کرد نه من از حضرت. فرمود یا ابا محمد، کنیش ابو محمد بوده حسن ابن جهم، ما تقول فی رجل تزوج نصرانیتن علا مسلمه، چه میگویی؟ مرد مسلمانی روی زن مسیحی رو روی زن مسلمان آورد، یعنی اول زن مسلمان داشت یه زن مسیحی رو هم ازدواج کرد. این البته یه مورد خاصه، مورد آوردن زن مسیحی در برابر زن مسلمانه، اونو حبوش قرار بده، ولی جواب عامه. قال قلتو حسن بن جهم میگه من به حضرت عرض کردم و ما قولی بین یدیک، من چی میتونم در مقابل شما بگم؟ شما از من سوال میکنی؟ و ما قولی بین یدیک، مرا چه رسد به این که در مقابل شما عرض اندام کنم؟ قال لتقولن، بگو لتقولن، این حتما بگو، فَإِنَّ ذَلِكَ يُعْلَمُ بِهِ قَوْلِ، تو بگو قول من معلوم میشه از حرف تو. فَإِنَّ ذَلِكَ یعنی تو بگی قول من با اون روشن میشه. حالا چی بوده؟ تقیه بوده؟ مشکل دیگری بوده؟ حضرت نمیخواست مستقیمن بگه، سوال میکنه از حسن ابن جهم، او جواب بده تا از جواب او کلام حضرت معلوم بشه. قول تو من هم دل رو دریا کردم و جواب دادم به حضرت، لا یجوز تزویج النصرانیه علا مسلمه ولا علا غیر مسلمه، اصلا تزویج نصرانی جایز نیست، چه زن قبلی مسلمان داشته باشه نداشته باشه، یعنی نه ابتداییش جایزه نه علا مسلمه جایزه، هیچ کدام. قال ولمه، حضرت فرمود چرا، دلیل چیه؟ قلت لقول الله عز و جل، از این تعبیر که این استدلال میکنه حسن ابن جهم به آیه، معلوم میشه آدم با سواد و فقیهی بوده و دو نکته هم ازش استفاده میشه. اولا ظواهر قرآن حجته در مقابل اخباری ها که میگن ظواهر قرآن حجت نیست، این دلیل ورین است که اصحاب و یاران ائمه به ظواهر قرآن استدلال میکردن، ائمه هم اشکال بهشون نکردن، شما را نرسد به ظواهر قرآن عمل کنید، مثل حرف اخباری ها. این یه جوابیست در اونجا به درد میخوره و ثانیه هم نشان میده که باب اجتهاد مفتوحه، امام اجازه میداد به هر کس که اجتهاد کنه از آیات قرآن مجید. این دو نکته رو نظرتون باشه. موثقه چون قبلش علی ابن فضال بنو فضال انزاره قلت به قول الله عز و جل ولا تنکه المشرکات حتی یؤمن. چسبیدم با آیه 221 سوره بقره. از این معلوم میشه مشرکات اعمه، حتی شامل نصرانی هم میشه. این مرد که اهل لسان بوده استدلال به این کرده است برای حرمت ازدواج با زن نصرانیه. حالا اون بر اون که عرض کرد دیروز عرض کردیم دو تا آیه خوندیم، نه تنها سوره بینه، چند تا آیه از قرآن داریم مشرکین انداخته در مقابل اهل کتاب و اهل کتاب و مقابل مشرکین. حالا به قول بعضی ها ممکنه از چیزهایی باشه که از اجتماع افترقا و از افترقا اجتماع وقتی مقابل هم قرار میگیرن دو معنی دارن، اما وقتی مستقلن مشرکات گفته بشود همه رو شامل بشه. قاله امام فرمود به حسن ابن جمع فما تقول فی هذه آیه، تو به آیه بقره استدلال کردی، فما تقول فی هذه آیه والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلكم. امام فرمود آیه مائده چی میشه؟ کنه میخواد بفرماید آیه مائده تخصیص میزند آیه بقره رو. قلتو حسن ابن جمع کوتاه نیامد، قلتو فقوله ولا تنکه المشرکات نسخت هذه الآیه. من گفتم بقره مائده رو نسخ کرد. خدمت حضرت گفتم خب این ما گفتیم درست نیست، بقره قبلا بوده مائده بعدا بوده نمیشه، ولی حسن ابن جمع گفت نسخ کرد. امام چی جواب داد؟ فتبسم ثم سکت. امام یه تبسمی کرد و ساکت شد. یعنی چه؟ اگر می‌بینیم معنی این تبسم و سکوت تأییده، وقت نتیجهش این می‌شود که سوره بقره سوره مائده نسخ کرده باشه، وقت این روایت یه روایت معضله میشه، خلاف قاعده می‌شود. مگر میشه چیزی که قبلا آمده چیزی که بعدا آمده از نسخ کنند؟ میشه یه معما. اما اگر بگیم این روایت خیلی هم صریح نیست، تبسم ثم سکت، حضرت خنده کرد که اشتباه کردی، عوضی راه رو رفتی، منتها جای این نبود که جوابش رو بهش بده، امام سکوت کرد. آیات سوره بقره ظاهرش این است که حالا عکسش آیات سوره مائده مسلماً چون الیوم الیوم داره بعد اومده، آیات مائده که بعده، یعنی این آیه الیوم اهل لکم الطیبات الیوم اکملت لکم دینکم و همچنین والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، این الیوم ها ظاهراً از قبیل آخرین آیاتی است که بر پیغمبر اکرم نازل شده. محسن بودن یعنی زناکار نباشی، زن زانیه رو نکاح کردن محل بحثه، میشه نمیشه، قبل از توبه میشه نمیشه، این محسن هاست اشاره به این هاست. یعنی نه یه زانیه یه مسیحیه رو بگیرید، محل بحثه، حال یا مکروه یا حرام، بالاخره محل بحث. حالا اجازه بدید ما نریم سراغ اون مطلب، چرا؟ برای اینکه محل محلی بوده که امام مانع از بیان داشته. اگر مانع از بیان نداشت چرا از ابوالجعفر سوال کرد؟ ابوالجعفر گفت من قابل نیستم حرف بزنم، حضرت فرمودن بگو. چرا خود حضرت وارد نشد؟ ای بسا یه مانعی از بیان داشته و بیان نفرمود. فبنان لهذا این آیه، این روایت با این اجمال ابهامی که دارد نمیتونه یک قاعده مسلمی رو به هم بزنه. یعنی ما بگیم مائده این علیه مسلم بعدن بوده، در این حال منسوخ به عام قبلیه، عام قبلی خاصه بعدی نص کرد، این امکان نداره. و بنابراین روایت هم که ابهام داره، بنابراین دست به روایت نزنیم بگیم روایت مبهم، سندش خوبه اما دلالتش ابهام دارد و مانع راه ما نمیشه. تلخص من جمیع ذلک، تا اینجا ما ثابت کردیم که نکاح کتابیه به مقتضای آیه مائده جایز است، خواه دائم باشد خواه منقطع بوده باشه. این مشکل چی؟ حالا این استنباط ابو حسن ابن جهمه، این دلیل بر این نیست که هر چه حسن ابن جهم گفت قبوله. اهل لسان باشه اجتهادی کرده، اجتهادش برای ما حجت نیست. حالا ما جواب دادیم راجع به مشرکات، جواب دادیم دو سه تا جواب دادیم دیگه، بر نگردیم تلخص هم این برسیم آقا اجماع مثل این که باز هم ما فتوا ندادیم، ما داریم جمله جمله جلو میریم آخر کار فتوا میدیم. گفتم تا اینجا حق با کسانی است که میگویند مطلقا جایزه، تا اینجا. و اما آیه دوم که قائلین به حرمت استدلال کردن، دنباله کلمات قائلین به حرمت از فراموش نشه. اون آیه اول بود آیه 221 سوره بقره، آیه دوم سوره ممتحنه آیه 10. یا ایها الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هم يحلون لهم ولا هم يحلون لهم تا میرسه ولا تمسکو به اسم کوافر. اجازه بدید این آیه هفت حکم داره، من هفت حکمشو با سرعت بگم تا برسیم محل بحثم. اولا این آیه در سوره ممتحنه شأن نزولی داره، وامین از بعد از صلح حدیبیه، در صلح‌نامه حدیبیه نوشته شد اگر مسلمانان فرار کنن برن پیش کفار بازگردوندنشون لازم نیست. یعنی کفار متعهد نیستن بازگردوندن مسلمانان فراری رو، اما اگر از مشرکین کسی فرار کرد آمد بین مسلمان ها، مسلمان ها موظفن برگردوننش. یعنی یه عهدنامه تحمیلی خیلی بدی بود. معمولا وقتی میخوان مبادله کنن، مبادله متهمین و مجرمین و این چیزها رو مبادله میکنن دیگه، اما این یه طرفه بود. اگر کسی از کفار بیاد بین مسلمان باید برش گردونن، اگر کسی از مسلمین بره بین کفار نباید برگردن. در این موقع یه زن از زنان مشرک آمد خدمت پیغمبر، مسلمان شد. کفار گفتن باید برگردونید. پیغمبر فرمود نه، ما مردان رو سخن گفتیم، الرجال. این زن که مسلمان شده برش گردونیم لابد میکشنش دیگه، زنه دیگه، ضعیفه، میکشن. پیغمبر البته این استنباط منه، این تکه آخر پیغمبر گفت ما بر نمیگردیم، عهدنامه ما مربوط به مردانه، بذاریدش باش. شوهرش آمد گفت من کل خرج کردم، من مهریه دادم، خزینه دادم. پیغمبر اکرم فرمود راست میگه، بهش بدید خزینه‌ش و مهریه رو بدید تا این زن آزاد بشه. بعدم زن ازدواج کرد با یکی از مسلمان‌ها. شأن نزول آیه اینه، در آیه 7 حکم حساب شده دقیق وارد شده، من میخونم تا برسیم به ششم که مورد استناد ماست. اول فرمود یا ایها الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، اگر یه زنی به عنوان هجرت آمد امتحانش کنید. اینا شاید با شوهرش دعوا داشته اومده، شاید شوهرش نمیپسندیده، شاید دنبال دنیای آمده، در باغ سبزی دیده، امتحان کنید. چرا هم امتحان کنن؟ قسمشون بدن، قسم به هرچی معتقدن قسم بخورن که ما به بغض زوج یا به حب دنیا نیامدیم. اصلاف حکم دوم این است، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار، اگر ثابت شد اینها مؤمنن این زنان رو باز نگردونید به کفار. چرا؟ لا هن حل لهم ولا هم یحلون لهم. این حکم سومه، بر نگردونید به دلیل اینکه نه اینا برای اونا حلالن نه اونا برای اینا حلالن. اینم حکم سوم. و آتوهم ما انفقو، آتوهم یعنی به شوهرانشون مهریه، چون مهریه قبل میدادن عربا، الان هم خیلی هاشون قبل میدن، قبلا میدادن اون مهریه‌ای که دادن، اون هزینه هایی که داشته این ازدواج رو، آتوهم نشون بدید. اینم حکم چهارم. حکم پنجم، ولا جناح علیکم ان تنکهوهن اذا آتیتموهن اجورهن، یجوز با اینها نکاح کن. نگید زن شوهر داره، نه، مسلمان که شد اسلامش حکم طلاق داشت. لا جناح علیکم، با این که با اینها ازدواج کنید. اینم حکم پنجم. ششم، ولا تمسکو به اسم کوافر، اینجا محل استدلاله. اسم جمع اسمت، اسمت هم در اینجا به معنی نکاح، به قرینه مقام. چرا اسمت به معنی نکاحه؟ دقت کنید، چون الاسمت و فلغ به معنی المنع، و زنی که شوهر میکنه ممنوع از دیگران میشود. زنی که شوهر میکند ممنوع از دیگران میشه. بنابراین اسمت در اینجا به معنی نکاهه. کافر جمع کافر است، کفار جمع کافر مذکر، کافر جمع کافره مؤنثه. بنابراین لا تمسکو به اسم کافر معنیش این از زنان کافره رو نگه نداری. یعنی اگر زنی کافر شد از همسرانتون به قول عربا خلی ولی راهش کن بره، بذار در دنبال کافر. خب از این معلوم میشه ادامه نکاح کافرات جایز نیست. و به طریق اولا ابتدایش جایز نیست، استدامه کارش آسانتره، ابتدا کارش مشکلتره. پس از جمله ولا تمسکو به اسم الکوافر ما میفهمیم هیچ کافری، حسنش این است که اینجا مشرک هم نداره، کافر داره، عامه، تمام زنان کافره رو میگیره، خواه عبده اوثان باشن یا کتابیات بوده باشن یا اصحاب شبهه بوده باشن، همه را شامل میشه. و قرآن دستور میده ولا تمسکو به اسم الکوافر. بله لا تمسکو خطاب مسلمانان است، یا ایها الذین آمنوا، اول آیه هفت حکم مربوط به مسلمان هاست. کوافر جمع کافر است، جمع مؤنثه، نه تصریح کردن ارباب لغت که کوافر جمع کافر است، کفار جمع کافره. به علاوه لا تمسکو خطاب به مسلمانانه، آقا جون یا ایها الذین آمنو اول آیه بود تا آخر مخاطب یا ایها الذین آمنو هست. لا تمسکو لا تمسکو نگه ندارید، لا تمسکو یعنی خودتون امساک نکنید، امساک نکنید اسم کوافر را، یعنی نکاح زنان کافر را ادامه ندید. خیلی واضحه دلالت آیه، فعلا هازا دلالت آیه خوبه، مشرک و غیر مشرک هم نداره و دوام و انقطاع هم نداره، همه رو نهی میکنه. و اما حکم هفتمش هم بگم بعد جواب آیه ببینیم چی میشه. واسالو ما ان واسالو ما ببخشید ولیسالو ما انفقو ببخشید ولا تمسکو به اسم الکوافر، من جمله بعد خوندم، واسالو ما انفقتم ولیسالو ما انفقو. واسالو ما انفقتم یعنی اگر زنان شما فرار کرده پیش اونها، مخارج رو میگیرید، خزینه ها رو میگیرید، مهریه رو میگیرید، کما این که اونها هم واسالو ما انفقو، اونها هم زنانشون بیاد اینجا باید بهشون بدید مهریه زنانشون، زنان شما بیاد اونجا باید مهریه رو بدن. یعنی این معاهده ما ایجاب میکند که هر کدام زنش به سوی دیگری فرار کرد، خزینه های زن اونا بپردازن. اینم حکم هفتم، واسالو ما انفقتم ولیسالو ما انفقو، اونم همینطور. ذالک حکم الله یحکم بینکم والله علیم حکیم. در این آیه هفت حکم بیان شد، شاهد ما حکم ششم. حکم ششم دلالتش خوبه، روایت هم در ذیلش داریم که میگوید لا تمسکو به اسم الکوافر نهی میکنه. روایت هفت باب پنجه که اینو حالی مطالعش کنید. و اما جواب ما میگیم سلمنا، هفت باب پنج از ابواب نکاح کفار، سلمنا این آیه دلالت میکنه، ولی آیه مائده بعد از اینه، سوره ممتحنه مال حدیبیه است. شما میگید حدیبیه سال ششم بود، سال ششم بود، سال هشتم فتح مکه شد و سوره مائده مال سال دهمه، نهم یا دهمه. فعلا حاضر سوره مائده بعد از ممتحنه بوده بلا اشکال، به قرینه حدیبیه و به قرینه الیوم اکملت لکم دینکم، قرینه تو این سوره ها هست. و سوره مائده میاد تخصیص می زند این حکم را یا نسخ می کند این حکم را در مورد کتابیه، میگه کتابیه عقدش جایز است. حالا دنبال بحث انشاءالله رحمان فردا آیات تکیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
مجموع سوره نادر شده بوده، مجموع سوره Thank you.